سلام، میدونم که شما همیشه دنبال این هستید که خیلی سریع و عمیق از اتفاقات مهم دنیای تکنولوژی سر در بیارید، اونم بدون اینکه زیر بار یک کوه اطلاعات خسته کننده غرق بشید.
خب، و امروز راستش امروز واقعا اطلاعات هیجان انگیز و کاملا متفاوتی داریم که باید بررسیش کنیم.
دقیقاً تاریخ امروز چهارشنبه 4 مارس 2026 هست و ما یک کاوش عمیق رو براتون آماده کردیم. منبع اصلی ما برای این بررسی موشاخافانه یک گزارش ویژه و فوق تخصصی به اسم تکین آنالیتیکس هست.
بله، گزارشی که در واقع قرار فردا یعنی 5 مارس به طور رسمی منتشر بشه. اما ما پیشاپیش بهش دسترسی پیدا کردیم تا شما رو دقیقاً در خط مقدم این تغییرات قرار بدیم.
هدف ما تو این جلسه مشخصه. می‌خوایم بفهمیم چرا معماری کامپیوترها داره از بیخ و بن عوض میشه.
مأموریت ما امروز کالبد شکافی یه تغییر پارادایم خیلی بزرگه. ما می‌خوایم بررسی کنیم که چرا دقیقاً تو همین سال 2026 پادشاهی بلامناقه و 50 ساله پردازنده‌های مرکزی، یعنی همون CPU‌های آشنایی که همه می‌شناسیم، رسماً به پایان رسیده.
آره، یه پایان تلخ برای پادشاهی که همه چیز رو کنترل می‌کرد.
دقیقاً. CPU‌ها حالا از اون جایگاه فرماندهی کل به یه چیزی شبیه یه کنترل کننده ترافیک جانبی تنزل پیدا کردن. در مقابل، قول‌های واقعی محاسبات یعنی GPU‌ها و NPU‌ها قدرت مطلق رو به دست گرفتن.
خیلی خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. ببینید، اگر شما در حال حاضر مشغول طراحی یا ساخت یه دیتا سنتر جدید هستید که هنوز بر پایه رکای سنتی و پر از CPU طراحی شده، گوش دادن به این بحث مانع از هدر رفتن سرمایه های شما میشه.
100%. گزارش تکین آنالیتیکس برای اینکه به ما بفهمونه چرا دوره CPU ها برای کارهای هوش مصنوعی سر اومده، از یه تشبیه به شدت درخشان استفاده میکنه.
همون تشبیه استاد دانشگاه؟
آره، همون. ببینید، بیاین یه CPU رو مثل یه استاد برجسته و نابغه ریاضیات در نظر بگیریم. این استاد میتونه سخت‌ترین معادلات رو به شکل متوالی، یعنی یکی پس از دیگری، حل کنه.
ولی با دقت خیلی بالا.
دقیقاً، با دقت بالا. اما مسئله اینجاست که هوش مصنوعی زایشی اصلاً به یه استاد نابغه فردی نیاز نداره. فرایند استنتاج به ده‌ها هزار کارگر ساده نیاز داره که بتونن وظایف کوچیک مثل ضرب ماتریس‌ها رو همزمان و کاملاً موازی انجام بدن.
و این همون نقطه‌ایه که CPU ها عملاً فلج میشن.
درسته، اونها برای این سطح از موازیکاری بیرحمانه طراحی نشدن.
برای اینکه این فلج شدن رو به شکلی ملموس‌تر درک کنیم، بگذارید یه نگاهی به آمارهای این گزارش بندازیم. تصور کنید شما یک کلاستر قدرتمند از 16 تا پردازنده پرچمدار اینتل زیون پلاتینیوم دارید
که روی کاغذ یه قول پردازشی به حساب میاد.
دقیقاً. ولی این هیولاهای قدیمی وقتی پای هوش مصنوعی وسط میاد، در بهترین حالت شاید بتونن چند ده توکن در ثانیه تولید کنن. حالا همین رو با یه دونه تراشه انویدیا مدل B200 مقایسه کنید.
تفاوتش واقعا دیوونه کننده است.
یه دونه تراشه B200 به تنهایی بیش از 28 هزار توکن در ثانیه خروجی میده. ما درباره یه اختلاف 10% حرف نمیزنیم. داریم درباره یه اختلاف چند هزار برابری صحبت میکنیم.
و وقتی این اختلاف رو میبینیم باید بپرسیم این تو دنیای واقعی چه تأثیری داره؟ جواب تو اقتصاده. هزینه تولید 1,000,000 توکن روی CPU حدود 12.50 دلار.
12 دلار؟ در حالی که روی تراشه جدید چقدره؟
فقط 2 سنت. دلیل ریشه‌ای این فاجعه اقتصادی یه مفهوم فیزیکی به اسم گلوگاه فون نویمان هست.
خب ممکنه خیلی‌ها با این اصطلاح آشنا نباشن. این گلوگاه فون نویمان دقیقاً چیه؟
فون نویمان تو دهه 40 میلادی یه معماری طراحی کرد که ایده اصلیش این بود که حافظه یه جا باشه و پردازشگر یه جای دیگه. داده‌ها باید از حافظه بیان توی پردازنده، محاسبه بشن و برگردن.
که برای کارهای عادی منطقی به نظر میرسه.
بله، ولی وقتی با میلیاردها پارامتر شبکه عصبی طرفیم، این رفت و برگشت تبدیل به یه ترافیک وحشتناک میشه. فاجعه اینجاست که انتقال این وزنها از حافظه به پردازنده صدها برابر بیشتر از خود محاسبه ریاضی انرژی مصرف میکنه.
پس مشکل خود محاسبه نیست، مشکل مسیر رفت و آمده و راهلی که الان دارن استفاده از حافظه های سه‌بعدی HBM هست. این حافظه ها مستقیماً و رایلایه روی خود هسته های پردازشی چیده شدن و سرعت انتقال رو به بیش از 8 ترابایت در ثانیه رسوندن.
سرعتی که مادربورد های سنتی فقط میتونن خوابش رو ببینن.
اینجا جایی که موضوع واقعاً جالب میشه. گزارش کالبد اشکافی سرورهای سال 2026 رو نشون میده انویدیا با تراشه گریس بلکول عملاً تیر خلاص رو به اکوسیستم X86 زد.
یه حرکت به شدت رادیکال.
دقیقاً. اونها یه پردازنده کم مصرف آرم رو مستقیماً چسبوندن بغل پردازنده گرافیکی. تو این سیستم جدید CPU دیگه اصلاً مغز متفکر نیست.
تبدیل شده به یه مدیر میانی ساده، فقط کورکورانه داده ها رو میخونه و به پردازنده گرافیکی تغذیه میکنه. اون هم با سرعت خیره کننده 1.8 ترابایت در ثانیه از طریق NVLink 5.
یعنی تمام اون گلوگاه‌های ارتباطی کاملا حذف شدن. خب جبهه مقابل داره چیکار میکنه؟ استراتژی AMD با تراشه MI400 رو چطور میبینی؟
AMD مسیر متفاوتی رو رفته. اونها 288 گیگابایت از همین حافظه های فوق سری HBM3 رو روی یه دونه تراشه قرار دادن.
که این برای شرکت ها خیلی مهمه، چون میتونن یه مدل 100 میلیارد پارامتری رو کامل روی همون یه تراشه بالا بیارن بدون نیاز به شبکه سازی پیچیده.
درسته، چون شبکه سازی بین کارت ها هم گرونه و هم خطای بالایی داره. پس همه اینها چه معنایی داره؟
وقتی 85% از کارهای روزمره شرکت ها مثل بازنویسی کد یا تولید کوئری های دیتابیس توسط ایجنت های خودمختار هوش مصنوعی انجام میشه، استفاده از پردازنده های سنتی یه ضرر مطلق ریاضیه.
دقیقاً. اما یه مسئله بزرگیم وسط هست. ما این کلاسترهای عظیم رو میسازیم تا توکن ها رو با سرعت نور تولید کنن، ولی یه محدودیت فیزیکی داریم.
درگیری با فیزیک کلاسیک و ترمودینامیک.
آره، قانون بقای انرژی. یه رک سرور سنتی در اوج مصرف حدود 10 تا 15 کیلووات برق مصرف میکرد. اما امروز یه رک پر از تراشه‌های بلکول تا 120 کیلووات انرژی میبله.
120 کیلووات؟ ما تو گزارش یه مثال خیلی ملموس داریم. خنک کردن یه رک 120 هزار واتی با کولرهای گازی سنتی دیتا سنتر دقیقا مثل اینه که بخوای یه موتور جت رو با یه پنکه رومیزی خنک کنید.
واقعا مثال دقیقیه. هوای اتمسفر اصلاً چگالی حرارتی لازم رو نداره. برای همین تو سال 2026 دیتا سنترهای امروزی بیشتر شبیه سیستم‌های لوله‌کشی صنعتی شدن.
آره، پمپاژ مستقیم مایعات خنک کننده روی تراشه‌ها.
یا حتی پروژه‌هایی مثل ناتیک مایکروسافت که کل سرورها رو به طور کامل تو مخازن روغن‌های فلوروکربن غیررسانا قوطه‌وار می‌کنن.
و نتیجه‌گیری گزارش تو این بخش خیلی شفافه. خرید سخت افزاری که امروزه به این سیستم‌های خنک کننده مایع متصل نشه، تضمین کننده تولید زباله الکترونیکیه.
کاملاً. و وقتی پای این حجم از انرژی خنک کننده میاد وسط، مباحث ژئوپلیتیک و محیط زیست هم مطرح میشه.
بله، گزارش با لحنی کاملاً بی‌طرفانه پیامدهای جهانی رو بررسی می‌کنه. کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات و عربستان دارن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنن تا بشن هاب هوش مصنوعی.
اما یه چالش اساسی تو این مناطق بیابانی وجود داره. خنک کننده ها روزانه میلیون ها گالان آب تبخیر می کنند.
که بدون ساخت کارخانه های عظیم آب شیرین کن با انرژی هسته ای، این جاه طلبی تو محیط بیابان اصلا پایدار نیست.
دقیقاً. و در کنار این گزارش به یه پدیده خیلی جالب درباره دور زدن تحریم ها اشاره می کنه.
این بخشش واقعا شبیه فیلم هاست. مهندسایی که تحت تحریم‌های سختگیرانه غربی برای واردات تراشه‌های سازمانی مثل H100 هستند، دست روی دست نذاشتن.
اونها از پروتکل‌های شبکه همتا به همتا یا همون P2P استفاده کردن.
آره، هزاران کارت گرافیک گیمینگ مصرف کننده مثل RTX 5090 رو تو مزارع قدیمی استخراج رمزرز به همدیگه متصل کردن.
این روش آموزش غیر متمرکز یه شاهکار مهندسیه. مدل رو به تکیه های کوچیک تقسیم میکنن و بین این کارت ها توزیع میکنن.
و چون این شبکه ها توی جای متمرکز نیستن، پیگیری تحریم ها برای نهادهای اطلاعاتی عملا غیر ممکن شده.
کاملا درسته. حالا این ایده تمرکز زدایی ما رو به یه ترند جذاب دیگه میرسونه. هوش مصنوعی در لبه شبکه یا Edge AI.
شعار امسال شرکت‌ها این شده: استنتاج در داخل، آموزش در خارج.
بله، شرکت‌ها برای حفظ حریم خصوصی دارن شبکه‌های محلی و ارزان قیمت از NPU ها می‌سازن تا مدل‌های متن‌بازی مثل لاما 4 رو درون سازمان خودشون اجرا کنن.
اینطوری هیچ اطلاعاتی به سرورهای سیلیکون والی درز نمی‌کنه. ضمن اینکه گزارش میگه DPU ها هم وارد بازی شدن و مدیریت شبکه رو به دست گرفتن.
یعنی آخرین شغل مفیدی که CPU داشتم ازش گرفته شد. DPU الان تمام ترافیک شبکه و فایروال ها رو مدیریت میکنه.
اما بیا بریم سراغ مرزهای نهایی علم. گزارش تیکین آنالیتیکس راه حل نهایی صنعت برای مشکل مقاومت الکترونیکی سیم‌های مسی رو معرفی میکنه.
مقاومتی که دائما گرمای اتلافی تولید میکنه. راه حل قطعی، جایگزینی الکترون ها با فوتون ها.
من واقعا شگفت زده شدم وقتی درباره استارتاپ های مثل لایت متر و آیار لبز خوندم. اونا پردازنده های سیلیکون فوتونیک رو تجاری کردن.
تکنولوژی که به جای جریان برق از پالس های لیزر استفاده میکنه.
داده ها با سرعت نور بین تراش ها جابجا میشن بدون هیچ گونه مقاومت الکتریکی یا تولید گرما. و هزینه انرژی برای انتقال رو 90% کاهش میده.
این یه جهش بی سابقه است که معماری هیبریدی رو به دیتا سنترها آورده.
خب اگر بخوام حکم نهایی رو برای شما که شنونده ما هستید خلاصه کنم، سقوط پردازنده های X86 ناگهانی نبود، اما تو سال 2026 کاملا غیر قابل بازگشته. معماری سیستم ها باید کاملا تغییر کنه. CPU الان صرفاً یه منشی اداریه
و تمام کارهای خلاقانه، شبیه‌سازی‌ها و مدل‌سازی‌ها در انحصار شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی قرار گرفته.
دقیقاً.
راستش این موضوع یه سوال بسیار مهم رو مطرح می‌کنه. چیزی که تو خود گزارش خیلی گذرا بهش اشاره شده، اما فراتر از یه ارتقای سخت‌افزاریه.
چه سوالی؟
ببینید، در فیزیک کوانتوم ما در حال تکرار تاریخ تو مقیاس نانو هستیم. همونطور که روزگاری کابل‌های فیبر نوری جایگزین سیم‌های مسی تلفن شدن و ارتباطات جهانی رو برای همیشه متحول کردن، امروز رایانش فوتونیک در حال نابودی اتصالات مسی در داخل خود تراشاهاست.
یه تحول در مقیاس میکروسکوپی.
بله، حالا به این فکر کنید وقتی آینده محاسبات جهان و پردازش افکار مصنوعی دقیقاً و به معنای واقعی کلمه از نور خالص ساخته بشه، حد و مرز پیشرفت ما کجا خواهد بود؟ وقتی یه هوش مصنوعی با سرعت خود نور فکر میکنه، مفهوم زمان براش چطور تعریف میشه؟ این چیزیه که باید امروز روی اون تأمل کنید.
عجب چالش ذهنی جذابی. اینکه ذهن‌های سیلیکونی آینده از نور خالص باشن چیزیه که درک ما از تکنولوژی رو کاملا زیر و رو میکنه. خب از اینکه در این کاوش عمیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. به این جهان جدید که مبتنی بر نور و هوش مصنوعی ساخته میشه بیشتر فکر کنید و مثل همیشه کنجکاو باقی بمونید. خدا نگهدار.